با سلام و وقت بخیر، ساعت 1:04 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. در بیشترین بخش این برنامه ساعت درسی را میشنوین. اما اکنون توجه کنین به چند خبر. کابل امروز میزبان نشست در چارچوب روند دوحه برای گروه کاری سکتوری خصوصی بود. این نشست به میزبانی دفتر هیئت امنیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونوما برگزار شد. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه طالبان، در این نشست علاوه بر نمایندگان وزارت‌های امور خارجه، مالیه، صنعت، تجارت، اقتصاد، کار و امور اجتماعی حکومت طالبان و نمایندگان یونوما، نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای به صورت حضوری و آنلاین شرکت داشتند. در این خبرنامه آمده که نشست در دو بخش برگزار شده و بخش نخست بر رشد شمولیت و بخش دوم هم بر هماهنگی و شفافیت تمرکز داشته. روند دوحه در ماه می سال 2023 به ابتکار آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد آغاز شد و هدف آن هماهنگسازی روابط جامعه جهانی با افغانستان است. در دو نشست پیشین این روند وضعیت حقوق بشر، حقوق زنان و کمک‌های بشردوستانه در افغانستان بررسی شده. حکومت طالبان بخش‌های از گزارش تازه سازمان ملل متحد را نقض حقوق بشر در افغانستان را مستند کرده رد کرد. مولوی سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، یافته‌های این گزارش را بی اساس خوانده و از مردم خواست که به ارزیابی‌های سازمان ملل اعتماد نکنند. او ادعای بازداشت‌های خودسرانه خشونت و بدرفتاری با زنان و مردان از سوی طالبان را رد کرده و افزوده که تمام فعالیت‌های این وزارت مطابق شریعت و قوانین نافذه انجام میشه. یونما در تازه‌ترین گزارش 3 ماهه خود که یکشنبه گذشته منتشر شد، اعلام کرده که محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در مدت 3 ماه دست کم 520 نفر را به گونه خودسرانه بازداشت کردند و 50 مورد بدرفتاری با زنان و مردان را ثبت کرده. در این گزارش همچنین آمده که در چندین ولایت افغانستان محتسبان این وزارت دسترسی زنان را به اماکن عمومی محدود کرده. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که وضعیت بشردوستانه در افغانستان در سال 2025 دشوارترین وضعیت در جهان بوده. این کمیته روز دوشنبه در گزارش در وبسایت خود نوشته که میلیون ها تن در این کشور برای تامین نیازهای اولیه‌شان با مشکلات جدی روبرو بودند. فشارهای اقتصادی، فقر و پیامدهای جنگ‌های چند دهه گذشته توان تاب آوری و خود اتکایی خانواده‌ها را تضعیف کرده و همزمان بحران اقلیمی مانند خشکسالی، سیلاب‌ها و زلزله‌ها وضعیت آسیب‌پذیران را وخیم‌تر کرده. در این گزارش آمده که ناامنی غذایی، دسترسی محدود به خدمات صحی و کمبود آب آشامیدنی و خدمات صحی در بسیاری از مناطق افغانستان ادامه داشته و در نتیجه بخش بزرگی از مردم برای بقا به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. صلیب سرخ همچنین افزوده که افغانستان آلوده‌ترین کشور جهان به بقایای مواد انفجاری و مهمات منفجر نشده است و تیم‌های نهاد با همکاری هلال احمر افغانی برای افزایش آگاهی دهی درباره خطرات ماین و ترویج رفتارهای ایمن در جامعه افغانستان کار کردند. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه میگوید که فعالیت‌های تروریستی در افغانستان در امتداد مرزهای این کشور و در مناطق میان هند، پاکستان و افغانستان مشاهده می‌شود. لاروف این سخنان را در مصاحبه با تلویزیون بین‌المللی بریکس گفته. این مصاحبه روز دوشنبه منتشر شده. وزیر خارجه روسیه افزوده که مبارزه با تروریسم از اولویت‌های مهم کشورش است. روسیه یگانه کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و با این گروه روابط نزدیک دارد و اینکه از دنیای کرکت افغانستان قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان در دومین دیدارش در جام 20 اوره کرکت فردا چهارشنبه با تیم آفریقای جنوبی روبرو شود. این تیم ساعت 2:30 پیش از 6 چهارشنبه به وقت کابل در ورزشگاه نارندرا مودی در شهر احمدآباد ایالت گجرات بازی را آغاز خواهد کرد. افغانستان در نخستین دیدارش در این جام روز یکشنبه در برابر نیوزیلند شکست بازخورد. و پایان خبرها و اکنون هم برنامه ساعت درسی را پیشنوید.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما گردای عزیز، با امیدی که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمر وردگستان مدرس مضمونی کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای سنف یازدهمتان. قسمی که شما گردای عزیز شما میفهمین، امروز ما باز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. من به توانایی شما شاگرد عزیز ایمان دارم، پس هر یکی از شما استعدادهای خود را دارین، پس با عشق و انگیزه چیزی از شاگرد عزیز درس بخونین، نقاط کلیدی درس را نوت کنین و با یادگیریتان ادامه بدهین. قسمی که شاگرد عزیز حال میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای مخلوط‌ها چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفته بودیم زمانی که دو یا چند ماده با هم دیگر به یک نسبت غیر معینه و کیفی، قسمی که عمل متقابل مطلق کیمیایی بین آنها چی است، دیده نشد، چی را تشکیل میده؟ مخلوط تشکیل میده. مخلوط‌ها به چند نوع بود؟ به دو نوع، مخلوط‌های متجانس و غیر متجانس. همچنان شاگرد عزیز درباره محلول صحبت کردیم که محلول ها چی بود؟ عبارت از مخلوط های متجانس بود و از دو قسمت تشکیل شده بود که ماده منحله و محلل بود. شاگرد عزیز حالا میایم بالای درس جدید. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 11 این نشانات کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای این که غلظت محلول ها چیه. زمانی که شاگرد عزیز ما مقدار ماده منحله را در فی واحد حجم محلول ها و یا فی واحد کتله محلول ها چی کنیم؟ تقسیم کنیم، برام چی میشه؟ غلظت محلول ها. غلظت محلول ها که از شاگرد عزیز فرمولش را میبینیم که سی مساوی میشه N بر V و یا هم شاگرد عزیز سی مساوی میشه M بر V. در این فرمول که از شاگرد عزیز سی عبارتش چی است؟ سی عبارت از غلظت. M مقدار ماده منحله است و N که از شاگرد عزیز چی است؟ مول ماده منحله. V که از شاگرد عزیز حجم است و N زبان که از شاگرد عزیز مقدار کتله محلل را افاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی در اینجا شاگرد عزیز غلظت امی محلول که از مساوی میشه با مول های ماده منحله بر چی؟ بر شاگرد عزیز بر حجم همین محلول. زمانی که ما این دوتا را یعنی مقدار ماده منحله را چی کنیم؟ تقسیم حجم محلول کنیم، غلظت محلول را به دست میاریم. خب شاگرد عزیز برای دریافت غلظت ها و پیمایش غلظت محلول ها شش واحد قیاسی به کار میره که شاگرد عزیز هر یک اینها را چی میکنیم؟ حالی میخونیم. در اول میایم بالای مول فرکشن که مول فرکشن چی است. قسمی که شاگرد عزیز ما یاد داریم که مول فرکشن که از شاگرد عزیز عبارت است چی است؟ مقدار مول های یکی از اجزای محلول ها را زمانی که ما بگیریم تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکل کنیم عبارت است چی میشه؟ مول فرکشن. در اینجا در فرمول میبینین شاگرد عزیز که چی است؟ این یک مساوی میشه با این یک بر این یک جمع این دو جمع تا چی؟ تا این آی. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی در اینجا که از مقدار مول های یکی از همی اجزای محلول را چی کرده؟ تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکلی تمام چی کرده؟ محلول کرده. زمانی که این دو سال ما تقسیم یک دیگه کنیم چی را به دست میاریم؟ مول فرکشن را به دست میاریم. حالا شاگرد عزیز میایم بالای چی؟ سهم کتلوی. سهم کتلوی چی است؟ سهم کتلوی شاگرد عزیز عبارت است از نسبت کتله یک از اجزای محلول ها بر مجموعه کتله های اجزای متشکله. یعنی از نسبت چی به دست میاریم؟ کتله یک از اجزای محلول ها را تقسیم بر چی میکنیم؟ تقسیم بر مجموعه کتله های اجزای متشکله تمام محلول میکنیم. مثلا شاگرد عزیز اینجا چی است؟ امی کتله را میبینیم به چی نشان میده شاگرد عزیز؟ به W1. مثلا شاگرد عزیز در اینجا امی سهم کتلوی یا W1 مساوی میشه به چی؟ به امی کتله یکی از اجزای محلول ها تقسیم چی؟ تقسیم مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده امی محلول که M1 مساوی میشه به W1 مساوی میشه M1 بر M1 جمع M2 تا MI. حالا اینجا شاگرد عزیز یک مثال در نظر میگیریم که سدیم هیدروکساید میبینیم شاگرد عزیز که چی است؟ 100 گرم سدیم هیدروکساید در 500 گرم آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. در اینجا شاگرد عزیز در مثال که است از شما چی میخواید؟ سهمی که طلبی سدیم هایدروکساید و چیره میخواید و آب را میخواید که پیدا کنه. خب شاگرده عزیز، مقدار سدیم هایدروکساید چی بود شاگرده عزیز؟ 100 گرام. در چقدر آب حل شده؟ در 500 گرام. پس حالا شاگرده عزیز سهمی که طلبی سدیم هایدروکساید را چطور پیدا میکنیم؟ در اول میریم بچی سهمی که طلبی سدیم هایدروکساید. در اینجا قسمی که ما گفتیم سهم کتلوی عبارت از چی است؟ عبارت از نسبت کتله یکی از اجزای محلول بر مجموعه کتله های آن. در اینجا شاگردای عزیز ما میگیریم سهم کتلوی سدیم هایدروکساید تقسیم سهم کتلوی سدیم هایدروکساید و آب میگیریم، چون امی محلول که از شاگردای عزیز از چی تشکیل شده؟ از سدیم هایدروکساید و آب. حال شاگردای عزیز مقدار سدیم هایدروکساید چقدر بود؟ 100 گرم. 100 گرم تقسیم 100 گرم جمع 500 گرم میکنیم، چون 500 گرم مقدار چی است؟ آب. میبینین شاگرده عزیز زمانی که اینها را چی میکنیم؟ 100 را تقسیم 600 میکنیم، چون 100 جمع 500 600 میشه. صفرهای بالا را بلای صفرهای صفرهای پایین خلاص میکنیم. چرا شاگرده عزیز؟ به خاطر که ما در این کس چی است؟ در کسر کسر که است این قانون داریم و میتونیم صفرهای بالا را با صفرهای پایین خلاص کنیم، اگر چی باشه؟ اندازهشون مساوی باشه. میبینید زمانی که صفر را با صفر خلاص کنیم یکی بر شش میشه. یکی بر شش اگه تقسیم کنیم چی میشه؟ 0.1667. پس این چیست شاگرد عزیز؟ سهمی که طلبیه سدیم هایدروکساید در امی محلول است. حال شاگرد عزیز مقدار آب را پیدا میکنیم. همین فرموله در کار میگیریم شاگرد عزیز. 500 گرم چیست شاگرد عزیز؟ مقدار آب است که در این محلول چیست شاگرد عزیز؟ موجود است. و همچنان تقسیمی 500 جمع 100 میکنیم. چرا شاگرده عزیز؟ بخاطر که ما مقدار امی سدیم و آب را با هم دیگه جمع میکنیم، میشه 500 بر 600. صفر را باز با صفر خلاص میکنیم، 5 بر 6 میمونه. زمانی که ما 5 تقسیم 6 میکنیم 0.833 را به دست میاریم. پس ایچی از شاگرده عزیز سهم کتلوی آب است. قسمی که شاگرده عزیز مثال حل کردیم، با امیدی که یاد گرفته باشین. حال شاگرده عزیز میاییم بالاییم درس بعدی ما، که در درس بعدی شاگرده عزیز سهم فیصدی کتلوی داریم. که سهم فیصدی کتلوی چیه؟ همین مقداره که از شاگرده عزیز ضرب صد بکنیم مساوی به چی میشه؟ سهم فیصدی کتلوی. یعنی چی شاگرده عزیز؟ نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها را بر مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده محلول چی میکنیم؟ ضرب عدد صد میکنیم. در این صورت چی میاد به ما؟ سهم فیصدی کتلوی میاد. حال شاگرده عزیز میاییم بالای غلظت مولاریتی، که غلظت مولاریتی چی است؟ غلظت مولاریتی که از شاگرده عزیز محلول ها که اصلا دارای غلظت مولاریتی می باشن. غلظت مولاریتی یعنی چی شاگرده عزیز؟ غلظت مولاریتی که از عبارت از مقدار مولهای ماده منحله در فی واحد حجم محلول. اگر ما همه مولهای ماده منحله را در حجم چی است؟ تقسیم حجم محلول کنیم، چی را به دست میاریم؟ غلظت مولاریتی را. در صورتی که شاگردای عزیز مقدار مولهای ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه، این غلظت به نام چی یاد میکنه شاگرد عزیز؟ به نام غلظت مولر یاد میکنه. اگر یک مول ماده منحله را در یک لیتر محلول چی کنیم؟ حل کنیم، محلول داره چی از غلظت یک مولر است. اگر دو مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم چی از غلظت محلول داره چی از غلظت دو مولر. قسمی که شاگردای عزیز در اینجا ما میبینیم اگر 0.5 فیصد مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم، پس غلظت از این محلول چی از 0.1 مولر. غلظت مولاریتی را شاگردای عزیز میتونیم توسط این فرمول محاسبه کنیم، که غلظت مولاریتی مساوی میشه و M ضرب 1000 میلی مولار بر چی شاگرده عزیز؟ بر کتله مولکولی ضرب چی؟ ضرب حجم امی محلول. پس شاگرده عزیز فرمول اینها را که از شاگرده عزیز یاد بگیرین، حفظ کنین، تا زمانی که این فرمول یاد بگیرین شاگرده عزیز شما میتونین تمامی درس چیست یاد بگیرین و کار کنین. حال شاگرده عزیز میگیم بالای غلظت نرمالیتی، که غلظت نرمالیتی چیست؟ غلظت نرمالیتی که از شاگرده عزیز عبارت از مقدار معادل گرام ماده منحله در فی واحد حجم محلول است. یعنی چی؟ اگر ما مقدار معادل گرام یعنی ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم مساوی به چی میشه؟ غلظت نرمالیتی. در اینجا که از شاگرده عزیز فرمول میبینین، در فرمول که از شاگرده عزیز CN مساوی میشه با EQ منفی G بر چی شاگرده عزیز؟ بر V. در اینجا که از واحدهای پیمایش مقیاسی غلظت مول معادل یا نرمالیتی رو میتونیم توسط EQ منفی G بر یا EQ منفی G بر C متر مکعب و یا هم بر متر مکعب چی کنیم؟ به دست بیاریم. در صورتی که شاگردای عزیز مقدار معادل گرام های ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه، این غلظت به نام چی یاد میکنه؟ به نام نرمال یاد میکنه. خب شاگرده عزیز، در کل که از غذات نرمال رو میتونیم با اساس تناسب یا هم فرموله چین زهر پیدا کنیم. در این تکه CN مصاریم میشه و M ضربه 1000 میلی نرمال بر چی شاگرده عزیز با ایکیو ضربه چی؟ ایکیو منفی چی ضربه حجم محلول ها. حال شاگرده عزیز اینجا میبینیم یک مثال در نظر میگیریم. در مثال که از شاگرده عزیز در همین مثال تن چی از شاگرده عزیز در کتابتان هم موجود است. در صفحه چند شاگرده عزیز؟ در صفحه 15 کتابتان. کی را شاگرده عزیز؟ کارخانگیتان از همراه خودتان حل میگیریم و امیدی که مشکل پیدا نکنین، چون همینی مثل سوالی که قبلا کار کردیم و مخصم سوال است. حال شاگرده عزیز میگیریم بالای غلظت تیتر که غلظت تیتر عبارتش چی است؟ غلظت تیتر که است عبارت از ای است که ما مقدار گرم خواهیم مادی منحله را تقسیم چی کنیم شاگرده عزیز؟ تقسیم فیلتر محلول کنیم. مثلا شاگرده عزیز همین مقدار گرام های ماده منحله را در فی میلی لیتر حجم چی کنیم؟ در فی میلی لیتر میره تقسیم کنیم برام چی میشه؟ غلظت تیتر. مثلا شاگرده عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم. محلول 2 لیتره چی است شاگرده عزیز؟ پتاسیم هیدروکساید در نظر میگیریم که در اینجا برام میگه که اینها که هستن غلظت تیتر اینها رو پیدا کنیم. خصوصی که شاگرده عزیز غلظت اینها نامعلوم است و کتله اینها همچنان نامعلوم است. خود می اینها رو میبینیم شاگرده عزیز که چی است؟ در 1 لیتر است. و شاگرده عزیز کتله کلی که است، مثلا کتله مولکولی پتاسیم هیدروکساید که است چقدر است شاگرده عزیز؟ 54. پس شاگرده عزیز در اینجا میبینیم که امی غلظت محلول که است چقدر میشه. خب شاگرده عزیز در اینجا فرمول ما که است مساوی میشه M مساوی میشه با N ضرب V ضرب CM بر 1000 میلی لیتر ضرب مولر. آن اینجا در فرمول میگیریم شاگرده عزیز 56 گرام ضرب چی میکنیم؟ 1000 میلی ضرب چی شاگرده عزیز؟ 2 مولر. چون چی بود؟ محلول ما 2 مولر بود. تقسیم پس شاگرده عزیز چند میکنیم؟ 1000 میلی. چون چی است شاگرده عزیز؟ اینها چی است؟ در 1000 میلی حل میشه. این حالا که زمانی که ضرب میکنیم 1000 امرای 1000 خلاص میشه، دور ضرب 56 میکنیم که چقدر میشه شاگرده عزیز؟ 112 گرم. حال شاگرده عزیز برای ازی که غلظت تیتر اینها را پیدا کنیم در اینجا چی بود شاگرده عزیز؟ در اول چی کردیم؟ در اول کتله اینها را پیدا کردیم. حال شاگرده عزیز زمانی که میخواییم غلظت تیتر اینها را پیدا کنیم، همین 112 گرام تقسیم چی میکنیم؟ 1000 میلی. زمانی که اینها را تقسیم میکنیم چی میشه شاگرده عزیز؟ نظر به صفر اینا اشاریشان تقسیم میشه که 0.112 میشه. خب شاگرده عزیز با امیدی که درس یاد گرفته باشید و هیچ مشکلی در این درس نداشته باشین، حال شاگرده عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که باید از این است که غلظت نرمالیتی را تشریح کنین. غلظت نرمالیتی را شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم که عبارتش چی؟ از زمانی که ما مقدار معادل گرام ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم عبارتش چی از غلظت نرمالیتی. حال شاگرده عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتون غلظت محلول ها را تشریح کنیم. سوال دومتون مول فرکشن چیز تشریح کنیم. این بود درس امروزیتون شاگرده عزیز. در درس بعدی بالای خواص محلول ها صحبت میکنیم. با امیده که درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکل نداشته باشین و نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا دیدار بعد شاگرده عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 11 در فصل 8 کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین. پس بیاین شاگرده عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب عزیزم، در اول میایم بالای درس گذشته. آیا در درس گذشته کدام مشکل داشتین؟ خب شاگردایم، اگر کدام مشکل هم داشتین میتونین امروز باز گوش بگیرین و یاد بگیرین. ما در درس گذشته بالای الکل ها صحبت کرده بودیم. الکل ها چی بود شاگرده عزیز؟ الکل ها شاگرده عزیز به گروهی از ترکیبات کیمیاوی اطلاق میشه که در ساختار آن یک یا چند گروه هیدروکسیل به گروه های
کاربن 40 شاگرد عزیز متصل باشه. با طور خاص در کیمیا شاگرد عزیز الکل‌ها معمولا به فرمول آر رابطه OH شناخته میشه که در اینجا شاگرد عزیز آر که از نماینده یک گروه چی است الکیل است، شاگرد عزیز و OH نماینده گروه چی است هیدروکسیل. حالا میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز بالای چی صحبت میکنیم؟ بالای ایترها. که شاگرد عزیز، آیا شاگرد عزیز شما در باره ایتر معلومات دارین که ایتر چی است شاگرد عزیز و چگونه ما میتونیم ایترها را به دست بیاریم؟ ایتر که از شاگرد عزیز یک ترکیب کیمیایی است که در آن دو گروپ الکیل که از شاگرد عزیز با واسطه یک اتم اکسیژن به یک دیگر چی از شاگرد عزیز وصل شده است. معمولا شاگردان عزیز فرمول عمومی ایترها که از آر رابطه او رابطه آر است که در آن که از شاگرد عزیز آر که از دو دانه شاگرد عزیز بقیه است و او که از شاگرد عزیز اتم اکسیژن است. در کل شاگرد عزیز ما میتونیم در اینجا یک مثال در نظر بگیریم که الکل های مشتق از مولکول آب را شاگرد عزیز در نظر میگیریم، قسمی که شاگرد عزیز یک اتم هیدروژن آب را به بقیه عضوی تعویض میکنیم و الکل را حاصل میکنیم. در صورتی که شاگرد عزیز هیدروژن دیگر آن را تعویض کنیم چی حاصل میشه شاگرد عزیز؟ ایتر. ببینید شاگرد عزیز آب را در نظر میگیریم و اتانول را در نظر میگیریم شاگرد عزیز، زمانی که یک مولکول اتم هیدروژن آن را تعویض کنیم چی حاصل میشه؟ آب حاصل میشه. و اگر شاگرد عزیز در همین جا دو اتم آن را دو هیدروژن آن را تعویض کنیم چی را به دست میاریم؟ ایتر را به دست میاریم. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای نامگذاری ایترها. ایترها که از شاگرد عزیز به خاطر گروپ وظیفوی اتم اکسیژن که داره شاگرد عزیز در نامگذاری معمولی معمولا شاگرد عزیز در آن شاگرد عزیز نامی از آن برده نامیشه شاگرد عزیز که در اول ما میتوانیم شاگرد عزیز نام بقیه های عضوی و گروپ ایتر را شاگرد عزیز به اساس کوچکی و بزرگی رادیکال آن نوشته کنیم و بعد از او شاگرد عزیز کلمه ایتر را به آنها اضافه کنیم. یعنی شاید چی شاگرد عزیز؟ یعنی به اساس گروپ وظیفوی ایتر به نام دای ایتایل ایتر چی شاگرد عزیز؟ دایل الکایل ایتر نامگذاری میشه. ببینید شاگرد عزیز در اینجا در مثال میبینیم دای میتایل ایتر. دو معاوضه چی داریم شاگرد عزیز؟ میتایل همراه چی؟ اکسیژن. به همین لحاظ برایش دای میتایل ایتر میگیم شاگرد عزیز. و همچنان دای ایتایل ایتر رو ببینن شاگرد عزیز، به خاطر که همراه اکسیژن دو دانه معاوضه ایتایل است، به همین لحاظ به نام دای ایتایل ایتر میشه. در اول نام معاوضه رو میگیریم که چند تا است؟ دو تا. بعد از شاگرد عزیز نام خود معاوضه رو میگیریم که ایتایل است و بعد از شاگرد عزیز کلمه ایتر به آنها اضافه میکنیم. همچنان شاگرد عزیز ایترها را به اساس طریقه آیپک همچنان میتونیم نامگذاری کنیم که به اساس آن به نام الکاوکسی چی از شاگرد عزیز یاد میشه و در اینجا ما قسم آنها را نامگذاری میکنیم که بقیه کوچک را الکسی شاگرد عزیز قبول میکنیم و بقیه دیگر متصل به گروپ او را شاگرد عزیز و یا هم به گروپ او ایتر با الکان، الکین یا الکین و غیره شاگرد عزیز چی میکنیم؟ نامگذاری. مثلا شاگرد عزیز میتوکسی میتان. ببینید شاگرد عزیز در اینجا دو دانه بقیه میتان است که با او چی؟ اکسی اضافه کردیم. مثلا میتوکسی میتان شاگرد عزیز، ایتوکسی ایتان، دو دانه بقیه چی داره؟ ایتان. و همچنان چی است؟ میتوکسی ایتان را میتونیم و اینها اضافه کنیم. خب شاگرد عزیز ای بود نامگذاری ایترها. حال میایم شاگرد عزیز بالای خواص فیزیکی ایترها. آیا شاگرد عزیز شما درباره خواص فیزیکی ایترها معلومات دارین؟ ایترها که از شاگرد عزیز معمولا مایعات بیرنگی هست که در حرارت اتاق قابل تبخیر هست. به عنوان مثال شاگرد عزیز ما دای ایتر ایتر میتونیم در نظر بگیریم که یکی از رایج ترین ایترها است که در حرارت اتاق چی از شاگرد عزیز به شکل مایع موجود است. برخی از ایترها که از شاگرد عزیز سنگین تر است که در حرارت پایین تر چی از شاگرد عزیز جامد. ایترها اغلب بوی خاص و شیرینی دارد که ممکن است در برخی موارد با ویژه در دای ایتر ایترهای مشابه بوی ایترهای پزشکی یا دارویی باشد. ایتر ها که شاگرد عزیز با دلیل وجود گروپ اکسیژن در ساختار خود میتونه از لحاظ قطبی به حساب بیه، اما به اندازه الکل ها یا آب قطبی نیستن و همین لحاظ ایتر ها در آب حل نمیشه یا فقط در مقدار بسیار کمی از آب چی میشه شاگرد عزیز حل میشه. و همچنان شاگرد عزیز ایترها معمولا نقطه جوش پایین تر نسبت به الکل ها یا هم آب داره. به عنوان مثال شاگرد عزیز نقطه جوش دای ایتر 34.6 درجه است که نسبت به بسیار از الکل ها و ترکیبات قطبی دیگر چی از پایین تر. این ویژگی باعث میشه که ایترها در بسیار از تعاملات و عنوان چی محلل مناسب عمل کنن. ایترها معمولا شاگرد عزیز مایاز چی هستن؟ بیرنگ که در حرارت اتاق قابل تبخیر هست شاگرد عزیز. و همچنان شاگرد عزیز حال میایم شاگرد عزیز بالای خواص کیمیایی ایترها. فعالیت کیمیایی ایترهای ساده نسبت به الکل ها چی هست شاگرد عزیز؟ کمتر. رابطه کربن و اکسیژن در ایترها خیلی مستحکم است و قطع آن چی هست شاگرد عزیز؟ بسیار با مشکل صورت میگیرم. ایترها که از شاگرده عزیز در کل ایترهای ساده با داشتن خواص ضعیف القوی توسط اکسیدانت ها و تیزاب ها چی میشه؟ پارچه میشه و رابطه ایتری آنها چی میشه؟ قطع. ببینید شاگرده عزیز در اینجا در مثال ایتر ببینید شاگرده عزیز که باشی تعامل کرده شاگرده عزیز با چی از شاگرده عزیز HX تعامل کرده که در اینجا چی از شاگرده عزیز با تیزاب های هلوجنی ما میتونیم بگیم که تعامل میکنه شاگرد عزیز و در نتیجه شاگرد عزیز چی از شاگرد رابطه ایتری آنها چی میشه؟ قطع میشه. الکل ها که از شاگرد عزیز در نتیجه این ها که از ما میبینیم که الکل تولید میشه با اساس چی شاگرد عزیز؟ و اساسی که ما میتونیم در آنها HX اضافه کنیم و در نتیجه چی کنیم؟ رابطه آنها را از بین ببریم. و همچنان شاگرد عزیز ایترها که از توسط آب در محیط تیزابی چی میشه؟ هایدرولیز میشه و در نتیجه همچنان رابطه ایتری آنها چی میشه؟ قطع میشه. ببینید در اینجا چی است؟ ایترها را با آب چی کرده شاگرد عزیز؟ هایدرولیز. در نتیجه چی است؟ رابطه آنها قطع شده. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای استحصال ایترها. معمولا شاگرد عزیز ایترها که هستن به طریقه معمولی ما میتونیم آنها را از دی هایدروشن 2 مولکول الکل در موجودیت چی شاگرد عزیز؟ در موجودیت هایدروجن سلفید چی است شاگرد عزیز که به حیث کتالیست در اینجا چی است موجود است میتونیم چی کنیم؟ پتس بیاریم. زمانی که شاگرد عزیز ما در اینجا دی هایدروشن 2 مولکول الکل انجام بدیم در نتیجه چی را به دست میاریم؟ ایتر. همچنان شاگرد عزیز ما میتونیم ایترها را به طریقه ویلیامسن همچنان به دست بیاریم. در این طریقه ما میتوانیم ایتایل ایترهای متناظر و غیر متناظر چی کنیم؟ استحصال کنیم. در این طریقه الکایل هالایت ها را با الکا اکساید های فلسطی میکنیم شاگرد عزیز تعامل میکنیم و در نتیجه ایتر را چی میکنیم؟ حاصل میکنیم. خب عزیزان حالا میایم بالای دای ایتایل ایتر. آیا شاگرد عزیز در باره دای ایتایل ایتر معلومات داریم که دای ایتایل ایتر چی است؟ دای ایتایل ایتر که از شاگرد عزیز یک ترکیب کیمیایی است که فرمول مولکولی آن چی از شاگرد عزیز دای ایتایل و چی از شاگرد عزیز ایتر است. در دو طرف آن بقیه های ایتایل و در مابینش چی از گروپ وظیفوی ایتر است. دای ایتایل ایتر که از شاگرد عزیز یکی از رایج‌ترین و مهمترین ایترها به شمار میآید. این ماده که است به دلیل خواص فیزیکی و کیمیایی خاص خود در صنایع مختلف با ویژه معمولا شاگرد عزیز در آزمایشگاه ها و صنایع کیمیایی کاربرد بسیار زیاد دارد. دای ایتایل ایتر که از شاگرد عزیز یک مایع بیرنگ و قابل چی است؟ اشتعال است. این ماده دارای بوی خاص و شیرینی است که مشابه بوی عطرهای دارویی است. و همچنان نقطه جوش دای ایتایل ایتر حدود 34.6 درجه است که بسیار پایین تر از آب و بیشتر الکل ها است. کثافت دای ایتایل ایتر که از حدود 0.73 گرام بر سانتی متر مکعب است که از آب سبکتر است و به همین دلیل در سطح آب چی از شاگرد عزیز ایترها شناور. و همچنان شاگرد عزیز دای ایتایل ایتر در آب حل نمیشه و در بسیاری از محلول ها مانند الکل ها اسیتون و هیدروکربن ها براحتی میتونه چی شوه شاگرد عزیز؟ حل شوه. خب عزیزان، در خواص کیمیایی ایترها که از شاگرد عزیز ده ایتل ایترها که از میتونه با اسیدهای قوی مثلا شاگرد عزیز با اسید سلفوریک که از شکنه تعامل کنه و با الکل های الکایل هالایت ها چی از شاگرد عزیز الکایل هالایت های ایتر چی از شاگرد عزیز تبدیل شوه. همچنان شاگرد عزیز در حرارت های بالا روابط ایتر که از دردای ایتر ایتر چی میشه شکسته میشه و به دو مولکول ایتانول چی میشه تبدیل. همچنان شاگرد عزیز دای ایتر ایتر که از میتونه با هلوژن ها مانند هیدروکلوریک اسید ها یا هیدرو بوریک اسید ها چی کنه تعامل کنه و در نتیجه هلوالکون ها را تولید کنه. و همچنان شاگرد عزیز در کل که از دای ایتایل هالایت ها که از شاگرد عزیز یکی از مهمترین محلول ها در آزمایشگاه ها و صنایع کیمیایی است و به دلیل قدرت حلالیت بالا در بسیاری از مواد کیمیایی از آن برای حل کردن ترکیبات کیمیایی و استخراج مواد مختلف چی میشه استفاده میشه. و همچنان شاگرد عزیز در صنایع داروسازی از دای ایتایل ایتر برای استخراج و خالص سازی ترکیبات کیمیایی چی از شاگرد عزیز استفاده میشه. همچنان شاگرد عزیز دای ایتایل ایتر که است بسیار قابلیت انفجار کننده هم داره که در بخارات دای ایتر ایتر به دلیل اشتعال پذیری بالا میتونه و جرقه یا شعله بشده چی شوه منفجر شوه. در نهایت شاگرد عزیز دای ایتر ایتر که است به دلیل ویژگی های فیزیکی و کیمیایی خاص خود در بسیار از کاربرد های صنعتی و آزمایشگاهی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است. خب عزیزان، حال میاییم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز شما یک سوال دارین، سوالتان ای است که ایتر چی است شاگرد عزیز؟ قسمی که قبلا هم گفتم شاگرد عزیز ایتر یک ترکیب کیمیایی است که در آن دو گروپ الکایل که است با وصل یک اتم اکسیژن و یک دیگر چی شده وصل شده. خب عزیزان، حال میاییم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوالتان اولتان ای است که خواص کیمیایی ایترها را تشریح کنین. سوال دومتان دای ایتایل ایتر چی است تشریح کنین. کم یا شاگرد عزیز تشریح کنیم. خب شاگرد عزیز، در درس بعدی بالای الدهاید ها صحبت میکنیم. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتون.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو جوی نشر می شود.
مهمان آزادی.
دکتر احمدشاه فرحت، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین. در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر خودتان خود به زبان خودتان به مردم افغانستان اگر معرفی کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما، همکاران شما و مردم عزیز و مهربان افغانستان سلام، احترام و عرض ادب دارم. خدمت شما عرض کنم که نام من احمد شاست، تخلص من فرحت است. اول سنبله 1337 در دایی کنار پاتاب قندار متولد شده. بعد از 6 سال دوره در واقع طفولیت رفتم مکتب. مکتب من در واقع بود مکتب کاکا سید احمد قندهار و این مکتب هنوزم خوشبختانه هست، به این نام مکتب کاکا سید احمد است. صنف هفتم رفتم لیسه احمدشاه آبای قندهار. برادرم چون دکتر بود، استاد فاکولته طب کابل بود، چون زندگی من در واقع برادر بزرگ من تامین میکرد، خب ما مجبورا رفتیم کابل و صنف هفت در واقع صنف 11 به لیسه نادری کابل کارت پروان درس خواندم و صنف 12 ما باز دوباره قندهار برگشتم، باز لیسه احمدشاه آبای قندهار. سال 1354 به کانکور شرکت کردم، کانکوری که وقت ساینس و در واقع ادبیات بود، اولین سال بود که دو رشته جدا شده بود. ما به رشته ساینس شرکت کردم و نفر 17 کانکور زمان شدم و با فاکولته طب کابلم سال 55 درس خودش رو کردم و سال 61 فاکولته طب کابل خلاص کردم.
آقای احمدشاه فرهاد، ما همو ویدیوی که کوتاهی که راجع به شما نشر شده او را دیدیم، یعنی حیران ماندیم اینقدر زیاد موفقیت ها به دست آوردین. ما کدامش زودتر بگوییم، شما اختراع کردین، 140 مقاله نوشتین، کتاب ها نوشتین، استاد بودین، دکترا تربیت کردین. از او خاطر از خود شما پرسان کنیم چی چیزا باعث شد که شما به این معراج برسین، یعنی از کجا شروع کردین، به دیگه جوانا چی توصیه میکنین؟
که من در واقع سواد و خاندان و ایره من مادرم با من یادد، من یادم است که مادرم سواد نداشت، ولی خب او زمان قرآن شریف میتونست بخونه. این سوره بسیار خرد قلیال کافرون و ناتای نکره این به حساب میجنگن و این سوره با من یاد داد. وقت که مکتب رفتم خیلی راحت میتونستم کتاب های مکتب رو بخونم. در واقع اولین معلم هم میشه مادرم، خدا رو رحمت کنه، که اساس و بنیاد سواد من رو گذاشت. برادر بزرگتر من که فرانسه است و جراس به افغانستان جراحی میکرد، این فاکولته طب بود و بعد از اینکه فاکولته خلاص کرد استاد جراحی فاکولته طب کابل شد. خب این یک انگیزه بود برای من که من باید برم درس بخونم. و علت سومشم این بود که من به افغانستان خیلی و از اقتصادی ما خوب نبود، من خیلی امکانات زیادی نداشتم که بگم خانه داشته باشم، موتر داشته باشم و درآمدی بسیار زیاد داشته باشم. ما مجبور بودیم که یک مسیر برای خود باز کنیم که زندگی خود تامین بکنیم و این مسیر رای نبود جز درس خواندن. به دلیل ما آمد این مسیر فاکولته طب و در واقع دکتر شد. بعد از که دکتر شدم، خب ما اون زمان تجاوز ارتش سرخ بود به افغانستان، خوب با برای جنبش های دانشجی و زمان ما خوب تظاهرات میکردیم و یک سال هم اعتصاب کردیم که یک سال اصلا من بانتون نرفتیم. و بعدش که من فاکولته رو خلاص کردم زندان شدم و در واقع از زندان که ازاد شدم و مجبور شدم مهاجرت بکنم و این مهاجرت آمدم جمهوری اسلامی ایران، چون از نظر زبان و فرهنگ یک مقدار به من نزدیکتر بود نسبت به کشورهای دیگه. خب من یک مدت تا در واقع پناهندگی درخواست پناهندگی کردم، پناهندگی قبول شد. چون من مدرک نداشتم امتحان دادم، اینه به عنوان دکتر عمومی من قبول کرده. من 2.5-3 سال به عنوان دکتر عمومی به یکی از شهرستانهای استان همدان من همین توی سرکان کار میکردم و دیدم که بهتره که ما بیم تخصص بگیریم دیگه. من مجبور شدم بیم امتحان بدم، تخصص گرفتم و بعدش فوق تخصص گرفتم و از فاق تخصص دیگه باید شمادم وارد دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان حیات علمی از سال 1373 تقریبا 31-32 ساله که به عنوان استاد به فاکولته طب مشهد درس میدم.
راجع به اختراعتان که صاحب جایزه شدین، اگر کم معلومات بودین، شما جایزه فردوسی را گرفتین، اگر در این مورد کم به ما معلومات بودین؟
من حدود 3-4 تا اختراع دارم که یکی هم دستگاه رطوبت سنج تنفس مصنوعی اطفال است که دستگاه رطوبت سنج درست کرده، یکی هم که یک حجرات یا سلولای است که حتما دوستان نمیره شنیدن به نام استم سل میگه، سلولای بنیادی که امروز در تمام دنیا در واقع از این سلول یا از این حجرات استفاده بشه برای مریضی مختلف. من بسیار ساده صحبت کنم که کل وجود ما انسان ها از یک حجره، از یک سلول تولید میشه. این میشه استمسل. این رقمی فکر میشه که ما از یک سلول یک حجره میتونیم یک انسان مثل دکتر فرات یا آقای نظر ایجاد میشه. خب ما میتونیم با یک سلول تقریبا اکثر بیماری رو درمان کنیم. همچون ایده توی ذهن دکترها یا پزشکا و تمام دنیا هست. یکی از مریضیایی که در تمام دنیا درمانش بسیار سخت است، چی اروپا باشه چی ایالات متحده آمریکا، افغانستان، ایران، بچه هست که سلولای مغزی یا حجرات مغز اینا تخریب میشه، اینا میگن فلج مغزی یا امریکایی میگن سربرال پالسی. اینا در قابل درمان نیست، حالا با امریکا و کشور اروپایی هم قابل درمان نیست. ما برای اولین بار سلولای بنیادی از بند نفع بچه که تازه به دنیا آمده اینا جدا کرده و داخل نخا تزریق کرده و این سلولای بنیادی در درمانی بچه در واقع یک موثریت نسبی داشت و یک مسیر باز کرد برای کسای دیگه که به این مسیر دارن کار میکنن. خوبی کار من، ما به مشهد کردم تهران و کشور مختلف را که الان من میبینم ایالات متحده امریکا و اروپا و چین، اینا این مسیر را که من در واقع باز کردم دارن کار را انجام میدن و انشالله یک روز بشه که ما با این سلولای مریضی را بتونیم قابل درمان کنیم. اینم به عنوان یک اختراع ثبت کردم. یک محلول به نام ORS میگه، یا محلولی که برای اسهال بچه استفاده میشه، که از دوغم یک محلول ORS تولید کردم که ایره به عنوان یک اختراع ثبت کردم که ممکن ما بتونیم تا یک 6 ماه یک سال بعد ایره بتونیم تولید کنم، یعنی تولید انبوه کنم که از ایره بتونیم استفاده بکنم. مورد دیگه وقتی است که از مراقبت از نوزاد که کنار مادر نگه داره میشه به عنوان اختراع ثبت کردم. مورد پنجمم که یک پوشش هست بنام پوشش پلاستیکی بچه‌ای که به دنیا میاد، اینا وقتی که نفس نمیتونن بکشن باید این یک پوشش پلاستیکی بدیم که با تمام دنیا با این کار باید بکنه. ما یک پوشش پلاستیکی خاص را اختراع کردیم که اینم در واقع فکر کنم 4 و 5 اختراع ماست که ثبت شده.
تمامی اختراعات به نام شما ثبت شده؟
بله، به اختیار خودم.
خب اینا را در افغانستان چطور استفاده میتونین؟ یعنی بر افغانستان تا چه حد مفید تمام خواهد شد بر علاوه ایران؟
خب اینا رو ما باید تولید بکنیم. شما یک ایده داری، فرض کنه شما میگی که یک فلان دستگاه فرستنده ما درست میکنم، طول موجش خیلی طولانیه. خب این یک ایده است، اینه شما باید تولید بکنه، بعدش این اجرایی بکنه، بعدش تولید انبوه کنه. ما یک موزل ما ای است که ما چون نهی که در دانشگاه چند ردیف در واقع دانشجویی ندارم، فرصت بسیار کمی دارم که بیای میره سرمایه گذاری کنم یا تولید انبوه بکنه، که می که از اختراعات خود که در واقع ORSی که از دوخت تولید میشه، اینه با یک شرکت ایرانی صحبت کرده قراره رو تولید بکنه. انشالله اگه تولید شد یک درآمد ماهیانه با ما بده که خوب قرار ما تا 6 ماه یک سال بعد اینه بتنیم به تولید انبوه برسنیم. اختراعات دیگر باید ما دنبالش بریم، شرکت هایی رو پیدا کنیم که تولید کنیم، یا خودم یک سرمایه داشته باشم تولید بکنم. خب ما چون بیشتر کار علمی میکنم و درس میدم، خیلی از نظر اقتصادی وضع من خیلی خوب نیست، ولی خب زندگی من تامین میشه، برای خودم خوبه، ولی که شرکتی بیام درست بکنم و اینا رو تولید بکنم، نه. با افغانستان و از نظر اقتصادی متاسفانه ما شرکت های خیلی بزرگی نداریم دیگه. ما به دنبال هستیم که یک شرکت هایی رو پیدا بکنیم، میره پیگیری بکنیم انشالله.
بعد شرکت های بین‌المللی هم از در اروپا، در ترکیه، امریکا، با اونا تشریک مسایی نمیشه؟
میشه. خب یه بهت گفتم که باید بریم صحبت کنیم، ملاقات کنیم. میرم فرض کنیم امریکا میرم به خاطر مقاله که با کنفرانس ارائه میکنیم، و با اروپا میرم به خاطر کار علمی میرم. این کار اقتصادی است و این وقت میخواد، زمان میخواد. همین زمان وقت و متاسفانه ندن.
دکتر صاحب فرهاد، مسئله جایزه فردوسی چی بود؟
بخاطر تولید دستگاه رطوبت، تولید کننده رطوبت برای دستگاه تنفس مصنوعی اطفال.
دکتر صاحب یک موضوع دیگه، بیره دندان گفتن. بیره دندان امکانش هست که از اجراها تولید بکنن یا نه؟
اینا خود بیری دندان بی سلولای بنیادی را دارن، متوجه شده؟ اینا بل. خود بیری دندان، شما وقت که دندان میکشه پایینیز یک سلوله است برای همین سلوله بنیادی. از این سلول ما میتونم هر رقم سلول یا حجره تولید بکنم. این در واقع یک علم میخواد، یک تکنولوژی میخواد. این را روی کار میکنن، هم ایالات متحده امریکا کار میکنه، هم اروپا، هم کشورهای سی ایران، کشورهای چین و ژاپن، اینا کار میکنن. ریسرچ و تحقیق کار بسیار سختی است. یکی از دوستا پرسید که کار تحقیق چقدر سخته؟ گفتم کار تحقیق مثل این رقمی سخته که مثل چشم شما را آقای نظر از استادیو ببندم و شما بگم برین خانه به خود پیدا کنه. کار بسیار سختی است، به این دلیل سالا طول میکشه که یک عالم، یک کسی که محقق است، یک کس کار میکنه مسیر خود رو پیدا کنه. 100 دفعه با مشکل برمیخورم، سر ما به دیوار میخوره، از جای میشته ولی باید بلند شدم مسیر پیدا کنم. اگه جایم با بمبست واقع شد، کار تحقیقاتی ما با بقیه میگم شما از این مسیر نه، یعنی مسیر بسته است. همی که میگم بسته است، خوب نمیان میره نگرایی جدید رو پیدا میکنم.
دکتر صاحب، در شرایط فعلی وضعیت معارف بعد از این جنگ ها دیگه، بعد از جمهوریت بگویم، بعد از سقوط جمهوریت، تحصیلات در افغانستان به بسیار زیاد مشکلات مواجه شد. شما چی توصیه میکنین به نسل آینده، به جوان ها چی باید بکنن که با می شرایط سخت هم بتانن تحصیلات خود پیش ببرن، مخصوصا طبقه اوناس که بسیار زیاد در مشکلات کلان مواجه هستن، چی باید بکنن؟ توصیه شما چی است؟
آقای نظر، پیشرفت هر جامعه به تعداد کسایی است که درس خواندن، به تعداد کسایی شاید کارشناس دارن، به تعداد متخصصین ارتباط دارن. شما فرض کنید من ژاپن رو برای شما مثال میزنم، شما اگه بین به تاریخ و قدمت نگاه بکنه، فرض کنید مصر هزاران سال قدمت تاریخی داره، ولی این قدمت تاریخی اینا عامل پیشرفت و بهتر شدن زندگی مردم مثل نمیشه. اگه شما بین فرض کنید بگیم که خب منابع طبیعی عامله، خب حالا عربستان سعودی، ونزوئلا، اینا بیشترین نفت دنیا رو داره، خب زندگیشون چطور است؟ هیچ وقت مثل یک ژاپنی، مثل یک اروپایی زندگی خوبی نداره. پس میبینیم منابع همین مشکل حل نمیکنه. شما اگه بگید سرزمین خیلی وسیع داره، خب سودان مال سرزمین خیلی وسیع و وسعت داره، اینا مشکل حل نمی کنه. پس نه تاریخ، نه سرزمین، نه منابع طبیعی، اینا عامل پیشرفت یک جامعه نیست. عامل پیشرفت جامعه عالمای او جامعه است. عامل پیشرفت جامعه کسایی است که درس خوانده. اینا برای پیشرفت جامعه مهم است. ما افغانستان ما هیچ روش پیشرفت نخواهد کرد مگر اینکه ما مؤسسه خوبی داشته باشیم، استاد دانشگاه خوبی داشته باشیم، روی دانشگاه خود، روی بچه خود سرمایه گذاری بکنه. این است که افغانستان پیشرفت می کند. من توصیه دارم برای امارت اسلامی افغانستان، من نصف جامعه خود که زن است الان از تحصیل محروم کرده و این جبران ناپذیر، به هیچ عنوان من نمیتونم اینو جبران کنم. من سر امارت اسلامی افغانستانی خواهش دارم که در مدارس برای دخترای افغانستان باز کنه. این دختر افغانستان میتونه انسانای بزرگ بشه، هم برای جامعه افغانستان، هم برای تمام جامعه بشری میتونه خدمت بشه. اینا میتونه مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل ایالات متحده آمریکا، کانادا، اینا بیان چیکار بکنن جامعه افغانستان رو پیشرفت ببرن و سبب شکوفایی اقتصادی و اجتماعی افغانستان شه. برای مردم هم میخوایم بگم که ما به این سنگ لاجورد پنشیر افتخار نکنیم، مثل اینا که ما با ارزشش افتخار نکنیم. اینا مثل یک سرمایه میمونه که یک بانک است و این بانک شما پول خود میری خرج میکنی، با بچه خود میدی و بی خرج میکنه، این بچه چیزی رو یاد نمیگیره. بچه ما اگر رفت دانشگاه، اولاد ما اگر رفت فاکولته، دختر ما اگر رفت درس خوان، یک انجینیر خوب شو، یک خبرنگار خوب شو، یک کس خوب شو، یک آنانسر خوب شو، اینا جامعه ما رو پیشرفت میده. و ما مردم افغانستان برای بارا برادر خودی سفرش داره که اگه نان خشک کم میخورن به اون بچهشان دست بخنه که ما انشالله یک جمعی پیشرفته و متمدن داشته باشیم.
آقای احمد شاه فرحت، در مورد تجارب مهاجرین، یعنی مهاجرت خودتان هم اگر بگوین، فعلا از ایران، از پاکستان، از هر طرف خبر میرسه که از مهاجرین افغان ناراضی هستن و بعض مشکلات هست، و در ایتر شرایط که در ایران است مثلا، مهاجرین چطور میتونن در اونجا به تحصیلات خود ادامه بتن، یعنی کارها خوب شوه؟ شما منعیس یک نماینده افغانستان، منعیس یک فرد نمونه افغانستان، چی توصیه میکنین، چی میتونین بکنین بر مهاجرین؟
خدمت شما عرض کنم که شما هر کشوری که مهاجرت بکنی یک سختیایی برای خودش داره. من تقریبا تمام کشورهای بزرگی که شما فکر کنید، از ایالات متحده آمریکا، کانادا، اروپا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئیس، نمی‌فهمم، سوئد، نروژ، تمام اینا رو من رفتم برای کنفرانس ها با مردم افغانستان نشستم و برخاست کردم. هر جایی که میری مهاجر مشکل داره. شما فرض کنید الان به ایالات متحده آمریکا یک آقای می یک سرباز آمریکایی رو میکشه، 100 هزار افغانی که ال به ایالات متحده آمریکا از پای لرز میشینه، برای که پرونده اینا رو بیرون میکنه، ممکنه اینا رو دوباره اخراج بکنه. پس ما میبینیم که مهاجرت یک پروسه بسیار سختیه. شما با هر کشوری بیری یه چه مشکلات داره. ما از آلمان میبینیم افغانی را اخراج میکنن، از پاکستان اخراج میکنن، از ایران اخراج میکنن. پس مهاجرت یک پروسه خیلی سختیه. منطقی دو تا کشوری که الان ما ببینیم که بیشترین مهاجرین قبول کردن پاکستان و ایران، اینا واقعا خدمت کردن برای مردم افغانستان. و در ایران که ما میبینیم ما بیشترین تحصیل کرده که لیسانس گرفتن و فوق لیسانس گرفتن و دکترا گرفتن، اینا در ایرانی مدارک گرفتن. یعنی هزاره افغان لیسانس گرفتن، فوق لیسانس هم دکترا. و ما اینجا خوشبختانه میبینیم مدارک ما بسیار بزرگی هستن و الان صدها هزار مهاجر افغانی درس میخونه. و در ایران ابتدای سال یک مقدار مشکلات برای مهاجرین ایجاد شده بود برای ثبت نام بچه‌اش، ولی خوشبختانه با صحبتایی که با مسئولین ایران شد این مشکلات برداشته شده و الان هم هزاران بچه و همچنان هزاران تا دانشجو و به حساب مواصل افغانی به دانشگاه مختلف ایران درس میخوان و اینا سرمایه خوبی است برای آینده افغانستان. و ما امیدوار هستیم که پاکستان هم اجازه بده مهاجرینی که درس بخونن، متوجه خبر دارم اجازه میده درس بخونن، ولی یک مقدار محدودیتایی به پاکستان است که این محدودیت رو بردارن و افغانیا بتونن درس بخونن و فردا برای جامعه افغانستان مثمر ثمر واقع شون.
آقای فرهاد، ویدیو بسیار جالب تهیه شده بود، اونجا از ایرانیا پرسان میکردن راجع به شما، موافقت های شما، هیچ کس فکر نمیکردن که از افغانستان کسی باشه. بسیار جالب بود شما را که وقتی میبینن با این همه موافقت ها مردم ایران نسبت به شما چی میگوین، چی فکر میکنن، شما چطور برخورد میکنن؟
خب من یک حدود تقریبا 3-4 دست به مشهد زندگی میکنم و وقتی که ما به سر سنف بیرم بچه فاکولتر دست بیدم یا دکترای متخصص فاق تخصص صحبت میکنم، خب من لحجه دارم، این لحجه من میره خمی که ما شما گپ میزنم، برای ایرانی هم میره خمی صحبت میکنم. یک نیم ساعت اول یک مقدار گیجه که من با چی لحجه صحبت میکنم، بعدش متوجه میشن که محل افغانستان هستم. خوشبختانه جامعه ایران جامعه مردمش از نظر فرهنگی سطح بالایی داره و کسایی که درس خوانده باشن، کسایی که کار علمی بکنن بهشان احترام داره. معلم در دانشگاه و در سطح جامعه مردم اکثرا ما که نمیشناسه وقتی میگم ما دکتر فرهاد هستم یک احترام ویژه قائلن که خوبی چیز ارزشی است.
دکتر صاحب بسیار خوب مسائل شما به زبان آوردین. یک سوال که همیشه پرسان میکنم، امی افغان دیاسپورا یعنی افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن، اینا در بین خود یک تشکیلات قوی درست کرده نمیتونن. به طور مثال با مقایسه ترکیه، مثلا ترکیه میرن در جرمنی و اینجا کار میکنن، مگم مسجد دارن، تشکیلات دارن، به یک دیگه کمک میکنن، پوهنتون ها درست کردن، مکتب ها درست کردن. اما چرا افغان ها نمیتونن در بین خود یک تشکیلات قوی درست کنن، در هر ساعت یا کوپراتیو جور بکنن یا انجمن جور کنن، اتحادیه جور کنن، کار بکنن که به این مشکلات رسیدگی شوه؟ چی فکر میکنین چرا این کار نمیشه؟
ما یک بحث تاریخی میتونیم بکنیم، یک بحث جغرافیایی بکنیم. اگر من بسیار خلاصه خدمت شما عرض بکنم، از نظر موقعیت جغرافیایی افغانستان مرز بین شرق و غرب،
بله،
از نظر البته قدرت ژئوپلیتیک افغانستان به هر سمت میره، اگه به سمت شرق بره تعادل برای غرب به هم میخوره، اگه به سمت غرب بیه تعادل برای شرق به هم میخوره. لذا این نقطه تلاقی شرق و غرب است. به این دلیل هم است که تمام دستگاه اطلاعاتی چی شرق چی غرب برای افغانستان خیلی سرمایه گذاری میکنه که به سمت خودشان بکشه. و این تلاقی دستگاه اطلاعاتی شرق و غرب افغانستان نمیمونه که به یک ثبات برسه. و این میشه در داخل افغانستان. خب این بحثی که شما فرمودی که ما چرا نمیتونیم با هم باشه، ما تاریخ ما به این شکلی بوده. ما موقعی که با مکتب بوده همیشه میگفتی که شامت خان رفته هندوستان جنگ سومنات را برانداخته، چند تا نویفون بوت شکسته، ما جنگ پانیپت نویفون آمد چاو با فلان کرده، فلان رفته به ایران گرفته. یعنی ما از روز اول به ما گفته که ما باید بجنگیم، ما باید بریم یک سرزمین بگیریم. اینو به مغز ما چی کرده؟ بعدش هم چی؟ بعدش هم طول تاریخ نگاه کنیم، ما همیشه یک بزرگتر از خود داشته. شاه داشته، بعدش رئیس جمهور داشته، اینا همیشه در رأس قدرت بوده، یعنی قدرت مطلق دست اینا بوده. شما فرض کن شاه افغانستان بوده، بعدش حتی رهبرای ما نگاه بکنه، ما رهبرای ما یک تک رهبره، هر از بر شما نگاه بکن، ما اسم خاصی نمیگیره از دوستان علی تشیع، ما از دوستان علی سنت، ما همیشه یک در رهبر بوده. به طور یک حزب نمیتونه تا 40 سال رهبر خدا عوض کنه. اینشان میده که قدرت مطلق ما میخواد، یعنی آدمای سیاسی ما آدمای نیست که کار سیاسی بکنه، مطلق درایی میخواد. بحث دوم، و هر حزبی هم که با قدرت میاد با کسای دیگه نمی گفتگو بکنه، باید بشینه با هم روی یک میز صحبت کنه، نقاط مشترک خود کنار هم بذاره، روی نقاط که اختلاف داره اونا رو بین حل بکنه. هر کسی برای اس قدرت میاد میگن حرف من درسته، رای من درسته، هر کسی که برای علی من اونو دشمن من. شما فرض کن در زمان اتحاد شوروی که تجاوز کرده بود با افغانستان، عذاب کمونیست ما، هر کسی همراهشان بود خوب، هر کسی مثل ما همراهشان نبود میبرد زندان. و بی اشکال داشت. الان رهبرای ما میرقم، الان نمیرقم فکر میکنه. ما تا زمان به این شکل فکر بکنیم که قدرت مطلقه بخواییم، اهل گفتگو نباشیم، کنار نه، همین مشکلی که ما در افغانستان داریم از نظر تاریخی در ذهن مردم ماست. و در خانواده هم اگه نگاه بکنه، شما خانواده یک پدر و یک پدر بزرگ است، بعدش پدر میشه، بچه معمولا خیلی قدرت نداره، تا پدر بزرگ میره، پدر جایگزین میشه، این شکلی میره، از نظر اجتماعی، از نظر خانوادگی ما به شکلی بزرگ شده. و در آخری که ما به کودکستان و به مکتب اینا رو باید یاد بده، یعنی وقتی ما بچه ما میره به کودکستان، اونجا بزید بگویم که شما به مثلا مکتب خود اسنف خود پاک کنه. شما اگه یک مشکل داشتین دو سه تا بچه رو بشین بگویم، فرض کنیم بس لاین، اگه کسی کار خلاف کرد چی کار باید بکنیم، اینا بشین با هم صحبت کنن، رای حل پیدا کنن. ما به کودکستان اینو یاد نمیدیم، شعر حماسی به یاد میدیم که ما انگلیس شکست دادیم، آمریکا شکست داد، روسیه شکست داده، اینا با شکست روسیه و آمریکا مشکل افغانستان حل میشه. ما چیکار باید کنیم؟ ما بچه خود بگیم که یک حل، یک پرابلم، یک مشکل داره، چهار تا بچه کوچیک بشینیم بگیم شما فکر کنید ما چه رقمی حل کنیم.
بله،
اینو ما باید به این درس بدیم. اینو ما این کار انجام نمیدیم، کار تیمی انجام نمیدیم، با افکار یکی دیگه گوش نمیکنه، چون از ابتدا ریشه مشکل داریم. بالا هم که میره مر قدرت که دست ما برسه همه را قلقم میده.
دکتر صاحب، شما یک موضوع بسیار جالب گفتین که سواد از مادرتان آموختین. اساس مسئله به خیال ممین جاست، اگر مادرهای ما با سواد نشن، به خیال مسئله افغانستان هم محل نمیشه. چی میگین؟
قطعا نمیره خیلی آقای نظر. ما اولین معلم من مادر ما بود، خدا اون رحمت کنه. او قدر ای به ما که قول یا الافری رو مثلا میگم قاف و پیش اللهم میشه قول، اونقدر قشنگ با ما درس داده بود که ما تحل تو ذهنیم، اصلا صحنهش تو ذهنیم. ما اولین معلم ما چی بوده در واقع؟ مادر ما بوده. و بسیاری رو جالبتر به شما بگویم که آخرین معلم ما باز زن بوده.
بله،
و زمان که فوق تخصص میگرفتم، یک خانم امریکایی به اسم خانتور پنجوانی که ایشون اصلیتش اهل تانزانیه افریقا بود،
بله،
و از دانشگاه ماساچوست امریکا فوق تخصص گرفته بود و من شاگردی خانم دکتر بودم. من این رشته اصلا خیلی دوست نداشتم، ولی اونقدر باسواد بود، اونقدر این طبابت و به حساب پزشکی خوب میفهمید که من عاشق رشته شدم. بخاطر چه؟ بخاطر سواد خوبی خانم دکتر. یعنی من بالاترین استادم بزندگیم این خانم دکتر امریکایی بود و اولینش هم مادر ما بود. شما ببینین دو تا خانم میمر تربیت میکنه، مال خوب هستم یا بد هستم، کاری کردم نکردم، من خیلی ادعای خاصی ندارم، از کسی هیچ انتظاری هم ندارم کسی از من تعریفم بکنه خوب نکردم، بس مهم نیست چی کار کردم برای جامعه نمیفهم، ولی اون چیزی که با توان داشتم برای جامعه خود، چی برای مردم افغانستان، چی برای مردم ایران و دنیای، کار خوب در انجام دادم. نتیجه کار دو تا خانم بوده. امیدوارم که صدای برن دوستان به داخل افغانستان بشنون، ببینن که دو تا خانم شروع و انتهاش میتونه کسایی رو تربیت بکنه که ممکنه در آینده به سود مردم افغانستان بشه.
دکتر احمدشاه فرحت بامی، پیام زیبایتان برنامه را به پایان میرسانیم مصاحبه را. اگر شما چیز خاص گفتنی دارین به شنونده های عزیز ما در افغانستان بفرمایین.
آرزوی افغانستان سربلند دارم، آرزوی افغانستان پیشرفته ای دارم و آرزوی دارم که ما دوباره دخترای ما دوباره مکتب برون درس بخونه و انسانای مثل مولانا جلال الدین بلخی، سنای غزنوی، البیرونی همچون کسایی رو تربیت بکنن که فردا به نفع نه تنها افغانستان بلکه به نفع جمعی بشری خواهد بود. و ما برسوی سلامتی برای تا مردم عزیز خود دارم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.